بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله اللعنة والعضاء والمسبحين. دو جمله شریف در این حدیث ذکر شده مطابق با سایر احادیثی که مفید این معنا هستند. صم للرؤیا و افطر للرؤیا. عرض شد که میشود استفاده کرد حجیت استصحاب را از این دو جمله شریفه، و میشود استفاده کرد حجیت استصحاب مثبت را در این مورد از همین روایت شریفه. تا قهرن اگر استفاده حجیت استصحاب کردیم، وجهی نداره که استصحاب را در یوم شک من رمضان جاری بدانیم، یوم شک من شوال جاری بدونیم، در سایر موارد جاری ندونیم، بلکه در بعض روایات استصحاب تنبیه بر مرتکزات است که لا ينبغي لمثله ان ينقض اليقين بالشك، انما ينقض اليقين بيقين مثله. اینا رو میتونیم بگیم که این احدث به همین نمیدونم طهارت از حد از خدست یا طهارت از حدست، بلکه ظاهر این است که همه این موارد به منزله هم دیگر. اما حجیت استصحاب ازش استفاده میشه برای خاطر این است که صوم للرؤیه، یعنی واجب است صوم للرؤیه، افطر للرؤیه یعنی واجب است افطار للرؤیه. اگر وجوب صوم معلول رؤیته، معناش اینه که علت اگر نباشد معلولش نیست. پس وجوب صوم یوم شک من رمضان نیست. چرا؟ که وجود صوم لرؤیه است، معلول اینه برای رؤیت صوم بکنی. پس اگر رؤیت نشده یا مشهر که رؤیت نشده بوده، اگر صوم باشد پس من صوم وجوب صوم معلول رؤیت نیست، علتش رؤیت نیست. پس صوم للرؤیه دلالت دارد بر عدم وجوب صوم یا مشهر. افطر للرؤیه، وجوب افطار هم معلول رؤیته، وجوب افطار ندارد یوم الشک چون رؤیت نداشت. پس یوم الشک من شوال باید صائم باشد، باید مفطر نباشد. چرا؟ بدی افطار وجوب افطار معلول رؤیت، رؤیت نشده بود یوم لیلت و یوم شک، پس باید وجوب افطار نباشد. بلکه مقتضای استصحاب عدم وجوب افطار و مثل او هست استصحاب عدم جواز افطار. قبل از رؤیت مثل استصحاب وجوب صوم است قبل از رؤیت شوال. هر دو از این جمله، از این دو جمله ما ليوم الشكه صوم للرؤيه يعني شيء لا تصوم لا يجب الصوم قبل الرؤيه چون صوم معلول رؤيته يوم الشكه من شوال لا يجب الافطار بل لا يجوز الافطار قبل الرؤيه جاتني وجوب افطار مثل جواز افطار معلول رؤيه ليله يوم الشكه نشده بوده پس قبل از رؤیت در هر دو جا باید مستصحب باشیم استصحاب در یوم الشک من رمضان اقتضا میکنه وجوب ندارد صیام در یوم الشک و مقتضای استصحاب در یوم الشک من شوال اقتضا دارد به این که وجوب ندارد افطار بلکه جوازم ندارد چرا؟ به جای استصحاب عدم جواز افطار استصحاب وجوب صوم صائم نباش وجوبن تا رؤیت نشده مفطر نباش وجوبن و جوازن تا رؤیت نشده استصحاب عدم وجوب صوم در اول استصحاب وجوب صوم در اخیر و عدم جواز افطار پس دلالت دارد این دو جمله بر این که استصحاب عدم وجوب صوم در اول جاریه و استصحاب عدم وجوب افطار در آخر جاریه استصحاب وجوب صوم در آخر استصحاب عدم وجوب صوم در اوله پس دلالت این دو جمله شریف بر حجیت استصحاب به حسب ظاهر متوجه است خالی از مناقشه است خب حالا استصحاب مثبتش هم حجته میگیم بله چرا به جهت اینکه میگه للرؤیه واجب است للرؤیه واجب است افطار با اینکه رؤیت عام است از اینکه اول شوال باشه یا ثانی شوال باشه وجوب افطار مال عیده عیدیت ثابت نشد پس نمی شود که اینجور یوم الشک را روزه بگیریم چرا؟ رؤیت نشده بود دیگه عدم وجوب به افطار و وجوب به صوم به یوم بعد یوم الشک را که تالی یوم الشک است افطار بکنیم چرا؟ به جهت اینکه اگر واجب شد صوم و مستصحب شدیم رمضان را واجب است صوم در نهار رمضان خب آیا یوم الشک که یوم الثلاثین دیگه یوم الشک ما مستصحب باشیم وجوب صوم را اثبات نمی کند وجوب صوم در یوم شک ایدیت روز بعد از یوم شکرا اگه اثبات نمیکنه وجوب افطار لرؤیه، وجوب افطار اگر معلول رؤیت است تا رؤیت نشده وجوب افطار نیست، بلکه وجوب صیام هست. آیا وجوب صیام در یوم شک اثبات می کند ایدیت ما بعد یوم شک را یا نه؟ اگر اثبات کرد ایدیت ما بعد یوم شک را که واجب است دیگه در اون روز افطار کردن، واجب است نماز عید خوندن، واجب است زکات فطر دادن، اگر اثبات بکند وجوب صوم در یوم شک و استصحاب رمضان در یوم شک، این را که ما بعد یوم شک روز عیده و یجب فیه اداء الزکات، یستحب فیه الصلاة، پس چون اثبات می کند استصحاب وجوب صوم در یوم شک، چون اثبات می کند ایدیت ما بعد یوم شک را و وجوب افطار را، پس یجب الافطار للرؤیه، معلول رؤیته. اگر اثبات ایدیت کرد وجوب افطار هست، اما اگر نه اثبات ایدیت نکرد، وجوب صوم در یوم شک اثبات نکرد که ما بعد یوم شک روزه ایده، خب و ما فرض کنید دیدیم ماه را بعد از یوم شک، آیا دیدن ما بعد از یوم شک قطع به این که ما بعد یوم شک ایده است پیدا میکنیم؟ قطع پیدا میکنیم اول ماه را اگر دیدیم که این اول ماه اوله، نه دویم ماهه. گاهی میشه قطع پیدا بکنه و گاهی میشه قطع پیدا نمیکنه. مثلا تطوق را شبه صحبازیه بگوین علامت اینکه دویمه، پس وجوب افطار معلق باشد بر رؤیت و با رؤیت وجوب افطار بیاد، این برای خاطر این است که استصحاب صوم و وجوب صوم در یوم شک اثبات میکند لازمش را که چه ایدیت ما بعده یوم شک را و وجوب افطار در روز بعد از یوم شک، و الا اگر اثبات نکند استصحاب وظیفه در روز شک، اثبات نکند ایدیت روز بعد را، نمیتونیم بگیم روز بعد چون شبش ماه دیده شده روز بعد واجب است افطار، نه، وجوب افطار مال عیده نه مال شواله، دویم شوال وجوب افطار نداره، میتونه آدم صائم باشه. پس از این دو جمله شریفه صم للرؤیه و افطر للرؤیه میفهمیم وجهت استصحاب را، و از همین دو جمله شریفه میفهمیم مثبتات استصحاب هم حجته. بله، اینی که منصوب است به اکثر قدما همین است که این استصحاب از اماراته، تقدم خبر ثقه بر استصحاب نفی اماریت استصحاب را نمی کنه. بالجمله ظن به ملزوم مستلزم ظن به لازمه، ظن به این که یا مشک باقیست. حکم ما قبل یوم مشک در یوم مشک باقیست و سلاسین محکوم است به این که رمضانه چون مزنون است رمضانیتش، چون ابقاء معناش اینه که ابقاء لذن است. اگر ذن به ملزوم حاصل شد، ذن بلازمش که ایدیت روز بعد هم ثابته، و اگر ایدیت روز بعد ثابت، احکام ایدیت در روز بعد مترتب می شود. پس از همین دو جمله شریفه ما می فهمیم که استصحاب حجته، و از همین دو جمله شریفه می فهمیم مثبت از استصحاب هم حجته، و اگر مثبت نبود افطر با صوم مخالف بود.
معلوم شیخ اعظم که از مشهور غالبان تقطی نمی کنه، خودش استصحاب از اصول می دونه. و از شیخ اعظم چی الان بلد؟ اونو من می دونستم با عرض معذرت که خود اما استصحاب از امراض می دونه، ولی شیخ اعظم خودش غالبان تابع مشهور قول مشهور تعیید می کنه، ولی استصحاب از
بله. مقصود کلام به این نیست که فلان عالم چی میگوید، کلام به اینه که ما خودمون از مدارک چی میفهمیم. مدرک همین سمل رؤیه و افتل رؤیه هست که فرموده است که این دلالتش بر حجیت استصحاب از همه روایات اقواست، اما سندش مثلا معتبر نیست. خب سندش معتبر است، اگر مستفیض باشد این دو جمله بازم محتاجیم به سند، اگر متواتر باشد این دو جمله بازم محتاجیم به سند، اگر عمل مشهور از متقدمین قبل از متأخرینی که ایشون هرچی گشتن پیدا نکردن قبل از والد شیخ بهایی را که متوسط که به اخبار بشود در حجیت استصحاب، الا بقیه قائلا بگی از باب ذن حجته. ذن به ملزوم ذن به لازمه، ذن به لازم نمیشه تفکیک بشه از ذن به ملزوم. ذن به ملزوم حجته، پس ذن به لازم هم حجته. فعلا آزا به حسب ظاهر ما میتوانیم بگوییم که از این دو جمله شریفه ما میفهمیم حجیت استصحاب را. ضعف سندی هم به کارگر نیست اینجا، بلکه اگه هیچی نبود غیر فتوای قدما همین جابر ضعف بود. فضلا از این که نخه داریم مؤیدات همین جمله شریفه. پس بحث به ظاهر میشه گفت که از این دو جمله شریفه میفهمیم وجوب صوم را، عدم وجوب صوم را در یوم الشک للاستصحاب. چرا؟ چون وجوب صوم معلول رؤیته، رؤیت نشده بود، ما رؤیت نکردیم، ولی اگر بعد از یوم الشک ثابت شد که یوم الشک لیلش ماه دیده شده بوده، قضا باید بود. خب حالا بیایم سر آخرش. استصحاب میگوید شهر رمضان مستصحب است، وجوب صوم در نهارش هم مستصحب است. خب این مال وجوب صوم، وجوب افطار، بلکه جواز افطار چون رؤیت نشده بود نیست. بله اگر واجب شد صوم در یوم الشک به استصحاب وجوب صوم در یوم الشک، یوم ثلاثین دیگه، لازمه وجوب در یوم الشک عدم وجوب صوم است در یوم تالی یوم الشک، بلکه وجوب افطار است در روز تالی یوم الشک. این را اثبات میکنه، با اینکه رؤیت عام است از اینکه اول ما باشه یا دویم ما باشه. بله، عدم وجوب صوم در یوم الشک، وجوب صوم در یوم الشک و عدم جواز افطار در یوم الشک اثبات میکند لازمه اش را که آخریت روز باشد از برای رمضان و اولیت روز تالی باشد برای شوال. پس هم استفاده میکنیم از این حدیث شریف و امثال این حجیت استصحاب را و هم استفاده میکنیم حجیت استصحاب مثبت را، هر دو را.
از این افتر
چون ظانیم به این که رمضان است، ظانیم به این که رمضان است و رمضان باقیه، به بقای رمضان ظن پیدا کردیم، در یوم الشک لازمه از ظن به ایدیت روز ما بعد یوم الشک است و همچنانش اون ظن استصحابی حدته، این ظنی که لازم ظن استصحابیه اینم حدته. دلیلش چیه که این مثبتش حجته؟ اگه از باب زن گفتیم چه بسا احتیاجی به دلیل ندارد، اما اگه از باب تعبد گفتیم دلیلش چیه که این اید شد؟ ایشون میفهمن خفای واسطه دلیلش است. عرف فرقی نمیگذارد بین وجوب صوم در یوم شک و بین آخریت همون یوم الشک برای رمضان و اولیت ما بعد یوم الشک برای شوال. این را اسم رو گذاشته خفای واسطه و این در موارد می فرمایند مختلفه، همه جا واضح نیست، همه جا هم واضح العدم نیست. و عرض کردیم ایکال به مبهم است اگر بگوییم خفای واسطه مؤثره. ای کالب و مبهمت در هر جایی ما باید ببینیم، تحلیل بکنیم، تخلیه ذهن بکنیم که آیا راست راستی اینجا عرف اثر واسطه را اثر دل واسطه میبینن یا نه. و تعبد، تعبد به اثر دل واسطه است نه به اثر واسطه. خب حالا این یک مطلب که از این جمله شریفه هر دو مطلب ثابته.
آقا با وجود لا تنقل الیقین به شک نیاز مبرم رو پیدا نمی کنیم، ابتلا رویه رو حتما باید اینجا بیاریم چون ما دیدن نشده باید روزه رو ادامه بدیم. اما بنای اغلا برای اینه که لا تنقض الیقین به شک برای ما که به اصل استصحاب برای ما کفایت میکنه، سراغ مثبتاتش نمیخوایم بریم.
بله، مقصود اگر مثبتاتش حجت نی، رؤیت عام است از اول شهر رو ثانی شهر، گاهی میشه یقین پیدا میکنه که اول شهر، گاهی میشه یقین پیدا نمیکنه که اول شهر، مضطرب نیست. فقهرن چون استصحاب رمضان اثبات میکند ایدیت روز بعد یوم الشک را، پس مترتب میشود آثار اید بر اون یومی که تالی یوم الشک. خب حالا اگر اینجوره و همچنین استصحاب عدم وجوب صوم در یوم شک من رمضان. آها، اثبات نمی کند حدوث وجوب صوم در یومی تالی رمضان، تالی یوم شک، اهم از اینکه حادث باشه وجوب صوم یا باقی باشه وجوب صوم، یعنی روز اول ماه رمضان باشه یا روز دوم ماه رمضان باشه. پس در یوم شک من رمضان بنا گذاشتیم که شعبان است، آها، لازمه این که عدم وجوب صوم در اون روز که یوم شک باشد این است که حادث می شود وجوب صوم و رمضانیت در روز تالی اون، پس واجب می شود صوم، بلکه وجوب صوم حادث می شود در روزی که تالی یوم شک. کما آنکه اونجا حادث می شود وجوب افطار در روزی که تالی یوم شک من شواله. پس از این دو جمله شریفه هم میشه استفاده استصحاب کرد، هم میشه استفاده حجیت مثبت استصحاب. به عمده چیزی که در اینجا نافع است برای ما در این استظهار ما این است که لام آورده، معلول است وجوب صوم برای رؤیت. اگر رؤیت نشود بازم وجوب صوم داشته باشد علیت نداره، معلوم میشه. اگر وجوب صوم حادث نباشد در روز بعد از یوم شک، آها، معلوم می شود به این که رؤیت علیت نداره. وان که رؤیت نبود، آها، معذاله واجب بوده در واقع و نفس الله، نه؟ باید رؤیت بشه تا بعد از رؤیت حادث بشه. پس لازمه عدم وجوب صوم در یوم شک وجوب صوم است در روزی که بعد از یوم شک است، و اون وجوب صوم حادث میشود. چرا؟ به جهتی باقی بود عدم وجوب صوم در یوم شک. پس اگر وجوب صومی باشد حادث می شود به سبب رؤیت، رؤیت در لیلی که بعد یوم شک است. پس از این روایت شریفه که مشتمل بر این دو جمله است هم استفاده می کنیم حجیت استصحاب را، تجابر هم لازم نیست، اعتزاد هم لازم نیست، بلکه متعید است به سایر روایات. اون وقت مسائل زیادی، فروع زیادی شیخ ذکر کرده است برای اینکه قدما که قائلن به اینکه استصحاب من باب ذن حجته، یا اکثر قدما از باب ذن حجته ملتزم شدن به جریان استصحاب مثبت، و تصویح هم میکند شیخ به اینکه آها اگر گفتیم من باب ذن حجت است باید بگوییم از ادله اجتهادیه است و از امارات و مثبتاتش هم حجته، باید بگوییم. لکن مختار پیش خود شیخ همین است که از فلانه و معاصرین شیخ هم به گمانم صاف اصول هم همینجور باشد، عدکانی مرحوم هم همینجور هست، او رو یقین دارم که عمده ادله استصحاب اخبار است. با اینکه عرض کردیم همین اخبار ظاهر است در ارشاد، همین اخبار تنبیه بر مرتکزات است. نمیشه بگیم در اخبار اون چی که هست تعبده. و علی هذا اون وقت این فروعی را که ملتزم شده اند به متوقف است در نظرشون به حجیت مثبت از استصحاب ذکر میکنند، به مناقشاتی در همین فروع هم ایشون ذکر میکنند. از جمله اون فروع اینه: استصحاب و رطوبت احد المتلاقیین مع نجاسته، مع نجاسته او الاخر، میگوییم بین که احتمال میدهیم که ملاقات در حال جفاف بوده و عدم رطوبت بوده، احتمال میدهیم که ملاقات در حال رطوبت بوده. اگر استصحاب رطوبت بکنیم اثبات میکند که ملاقات با رطوبت در یک زمان جمع شده بود و غیران حکم میکنیم به نجاست. به استصحاب رطوبت احد المتلاقیین، استصحاب رطوبت اثبات میکنیم که ملاقات با رطوبت در یک زمان بوده. میشه بگیم ملاقات با رطوبت در یک زمان بوده و معذاره کله حکم به نجاست. لازمه بقاء رطوبت در حال ملاقات این است که این ملاقات موجب نجاست ملاقات باشد. ظن به این که در حال ملاقات رطوبت بوده مستلزم ظن به این است که این ملاقات منجس بوده. ایشون میفهمند به این که آخر ملاقات باید مؤثر در ملاقات باشد، در باشد، سرایت بکند رطوبت از ملاقی به ملاقات. این وسائط ثابت نمیشن به استصحاب مگر اینکه بگوییم به واسطه خفیه. یعنی در عرف نجاست ملاقات اثر رطوبت ملاقی هست در زمان ملاقات، و عرف دیگه این سرایت را و این تأثیر را نمیبینه، کل عدم میبینه، فقهرن مؤثر میشه. حالا کلام در اینه که ما هم نمیگوییم استصحاب رطوبت مترتب میشود برش نجاست ملاقات. اصل رطوبت که ندابت باشد معلوم نیست مؤثر باشد در نجاست ملاقات، بلکه اون حدی از رطوبت هست که سرایت شعنیه دارد. اون حد از رطوبت را اگر استصحاب کردیم لازمش ترجس ملاقات است. می فرماید به این که و ظاهر تخلل و تأثر المستصحب عدمه، خود تأثر، خود سرایت مقتضای اتصاب عدمشه. اگر موضوع نجاست ملاقات تأثر ملاقات از ملاقات با رطوبت مصریه، خب مقتضای استصحاب عدم لازمه دیگه. بلغیر ثابته به استصحاب رتوبه الى حال ملاقات مع معلومیت عدم اکتفاء شاره فی باب النجاسه به قیام ایضاً مقام العلم چی ما کان ابتدائیاً فضلاً عن ما کان معلولیاً للظن الاستصحابی. ظن ابتدائی موجب نجاست نیست، اما ظن به بقا چرا موجب نجاست هست. نفى الشيخ البعد عن الالتزام بالنجاسة باستصحاب الرطوبة. فعرض کردیم باید رطوبت رطوبت مصریه باشد، یعنی شأن این که اگر ملاقات کرد سرایت بکنه، او هم گشبت رطبه و جزئی از این مائیت در ملاقات محسوس بشود. یمکن ان یقال، خب مقتضای حجیت استصحاب حتی مثبتش اینه که اگر شک بکنیم در زمان ملاقات رطوبت مصریه بوده یا جفاف بوده یا نداوت غیر مصریه بوده، اگر شک بکنیم مقتضای استصحاب اینه که اون حدی که مصری تا در زمان ملاقات موجود بوده و لازمش ظن به اون حد به بقای اون حد مستلزم ظن به ملاقات ملاقات مؤثره در نجاست ملاقات. یمکن ان یقال که چه بسا هم در اینجا راه اشکال جوابی هم پیدا بشود، این استصحاب الرطوبه الى زمان الملاقات مرجعه الى استصحاب عدم الجفاف الى زمان الملاقات. ولو عرض کردیم عدم الجفاف الى زمان الملاقات مرجع است به اینه که اون رطوبت مصریه از حدش پایین نیامد، از حدش که مؤثر بود در سرایت پایین نیامد. خب جفاف یعنی که اینجا ذکر میشه جفاف از اون حده، الا نمیتونیم بگیم که همین که اون رطوبت باقی شد ولو به شکل نداوت، این مؤثر است در نجاست ملاقات، بلکه اون حد از رطوبت که مصری است اون است که مؤثر است در زمان ملاقات، اگر باشد مؤثر است در نجاست ملاقات. مرجع الاستصحاب عدم الجفاف الى زمان ملاقات و یعارض این اشکال یا عارض به استصحاب عدم الملاقات الى زمان الجفاف. استصحاب عدم الجفاف و بقاء الرطوبه الى زمان الملاقات در چیز در معارضش هم میگوییم بین که اصل این است که عدم اصل این است که ملاقات معدوم بود دیگه، یک روزی بود که نه ملاقات بود نه جفاف بود، فقط رطوبت بود در عهد الولای مطلقی، روز بعدش ملاقات شد و رطوبت هم باقی بوده. این روزی که ملاقات و رطوبت با هم جمع شده اند، در این روز ما شک داریم که آیا اون رطوبت باقی بوده یا نه. استصحاب بقای رطوبت در این روز یا در اون دقیقه در این روز اثبات میکنه تأثیر ملاقات را. خب استصحاب عدم الملاقات که قبل از این روز متیقن بود، قبل از اون دقیقه متیقن بود، الی زمان عدم الملاقات الان میگوییم استصحاب اون حد رطوبت مصریه تا زمان ملاقات، اثبات میکنن نجاست ملاقات. استصحاب عدم ملاقات تا زمان بعد از رطوبت، این هم فی حد نفسه استصحاب میکند، این اثبات میکند عدم نجاست را.
آقا این شک ساری نمیشه؟
بله. اون وقت حالا ببینیم، حالا خودمون ببینیم اشکالی در اینجا میاد چیه. آیا این معارضه را در مجهوله تاریخ، این معارضه محفوظه، عدم این حادث تا زمان اون حادث، عدم اون حادث تا زمان این حادث، تا زمان انتفاع این حادث، آیا این معارضه را چارش شگیر بکنیم؟ عدم الجفاف الى زمان الملاقات، عدم الملاقات الى زمان قطع فیه بالجفاف. آها، این دوتا متعارضه اینن استصحاب ها. علاج این معارضه را به چی میکنیم؟ و یعارض باستصحاب عدم الملاقات الى زمان الجفاف و اثر و عدم نجاست الملاقات، لان عدم اجتماع رطوبت و الملاقات فی زمان لازم انتفاع و اثر الاجتماع. استصحاب عدم ملاقات تا زمان یقین به جفاف، معارض او را قرار دادیم با استصحاب عدم جفاف و بقای رطوبت تا زمان ملاقات. این دوتا با تعارضشون آیا علاج داره؟
نزدیک
اذانه. بله؟ چند دقیقه اذان مونده. باید علاج این معارضه را بکنیم تا اینکه ما به استصحاب، به اعتباری که مثبتش را حجت میدونیم، یا اینکه نخیر به خفاء واسطه قائلیم، اون مبنا و اون مبنا بتوانیم ما حکم قطعی صادر بکنیم برای نجاست. اگه ایراد این معارضه نکردیم، نخیر علاقه تقدیر ما چه مدرک ظن استصحابی باشه، چه مدرک تعبد به اخبار باشه. یا ستار